شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند، هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار روز و به ویژه وقایع و رخدادهای ایران و منطقه و شرایطی که امروز حاکمه.
بله، در واقعا در بررسی وقایع اخیر، منظورم از اخیر همین دو تا سه هفته تا یک ماه گذشته در خاورمیانه و کشورهای به طور عمده همجوار ایران مثل پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه و لبنان، به طور کلی به نظر میرسه که تمام وقایعی که در واقع خاورمیانه رو در یک نوع آشوب و تلاطم نگه داشته، دقیقا نشون میده که خب اینها رابطه هم با ایران و آینده ایران دارن. و هر دفعه که ما یکی از این کشورهای همجوار رو مورد بررسی قرار میدیم، وقایعی که در این کشورها اتفاق میفته، بالاخره منتهی میشه به این که حرکت دولت آمریکا، دولت مردان آمریکایی در آینده با در نظر گرفتن وضع ایران و حمله احتمالی به ایران، یا در واقع حرکتی در جهت ایران از طرف آمریکا چه خواهد بود و بالاخره آینده ایران در خاورمیانه پر از تلاطم و آشوب چه خواهد بود. قبل از اینکه به این مسئله من بپردازم، یعنی به این نظرگاه یا این تحلیل بپردازم که چقدر شرایطی که در این کشورها، کشورهای همجوار ایران اتفاق میفته، رابطه مستقیم و بعضی وقتا غیر مستقیم با ایران داره و با آینده ایران داره، به یک گزارشی که اخیراً در آمریکا اومده بیرون به اسم فهرست کشورهای در حال فروپاشی. این یک گزارشی است که یکی از تینک تنک ها در آمریکا، این فکر انبارها، یک گزارشی داده که در شماره های امروز واشنگتن پست و دیروز واشنگتن پست و فردا هم این گزارشات بخشهاش منعکس خواهد بود، یعنی منتشر خواهد شد. در این به اصطلاح گزارش که به اسم فهرست کشورهای در حال فروپاشی از اینا اسم میبرن، کشور عراق و در واقع بهش مقام دوم رو میدن. میگن کشور عراق در حال در واقع فروپاشیه به عنوان یک دولت ملت یا یک کشوری که در اونجا تمام ویژگی های جامعه مدنی دیگه از بین رفته، یعنی به طور کلی یک جامعه شده که اونجا حداقل امنیت در کوچه ها و خیابون ها وجود نداره و در واقع جنگ ها و تلاطماتی هم که در کشور عراق امروز وجود داره به هیچ وجه قابل کنترل و یا قابل پیشبینی و پیشگویی نمیتونه باشه که روز بعدش چه اتفاقاتی در این کشور خواهد افتاد. البته مقام اول در این فهرست به کشور سومالی داده شده، یعنی کشور سومالی اولی که در اونجا دیگه دولت به اون معنی که ما تا این اواخر اون چیزی رو که اون درکی رو که از دولت ملت داشتیم در سومالی البته سالهاست از بین رفته و برای بسیار بسیار زمان کوتاهی یک سال گذشته به وجود اومد و اون هم از بین رفت. بنابراین سومالی مقام اول رو داره، مقام دوم رو به کشور عراق میدن و در واقع دو سال قبل کشور عراق در این گزارش فهرست کشورهای در حال فروپاشی مقام ششم رو داشت، حالا به مقام دوم رسیده.
بله.
حتی این گزارشگران گزارش میدهن که چون نظر میدن در آخر هر کشور، هر کشوری که در حال فروپاشیه نظر میدن در آخر بخششون در مورد عراق گفتن که تنها راه حل، تنها چاره‌ای که مردم عراق و کشورهای جهان مخصوصا آمریکا که در اونجا حضور نظامی داره و کشور رو اشغال کرده در 5 سال گذشته، آمریکا و مردم عراق فقط میتونن یک نظارتی رو به وجود بیارن، یک مدیریتی به وجود بیارن که کشور عراق اقلا تقسیم بشه به 3 کشور یا به 3 کشور کوچک و جلوی این فروپاشی مدنیت رو، و اینجا هم از مدنیت منظورشون دموکراسی و حقوق بشر و اینا نیستن، از مدنیت منظورش اینه که مردمی که در اون محیط زندگی میکنن حتی در زیر یک دیکتاتوری بتونن برن خیابون غذا از کوچه غذا و نام خودشون رو بگیرن و برگردن بخونه. این از بین رفته در عراق. و سومالی هم مقام دوم داره، مقام اول داره و بعضی از کشورها هم در آفریقا اشاره کردن، مثلا کشور کانگو هم این شرایط رو داره، بخش مهمی از کشور کانگو که پایتختش کینشاسا است و مرکز دقیقا در مرکز آفریقا قرار گرفته و یکی از پرحاصل خیزترین کشورهای جهان در رابطه با مس، نقره و طلا، به اون کشور هم اشاره میکنن و حتی میگن که از 10 کشور بزرگی که در جهان امروز از مقام اول تا دهم در حال فروپاشی و از بین رفتن هستن به عنوان به اصطلاح کشور ملت، 8 تاشون در آفریقا، 2 تاشون خارج از آفریقا هستن و این 2 تا یکی مقام دوم رو داره عراق، یکی مقام چهارم رو داره افغانستانه.
بله.
این که خب در آخر این بخش هم گزارش میدن که نظر اونها اینه که اگر بتون نیروهایی که در داخل عراق هستن، هم نیروهای داخلی عراق هم نیروهایی که از خارج اومدن به داخل عراق مثل آمریکا و بخشن هم کمک هایی که ایران به نیروهای داخلی عراق میکنه، این مجموعاً اینا بتونن کشور ایران رو تحت یک مدیریتی، تحت یک نظارتی به سه بخش تقسیم بکنن، که البته این کاملا با خواست مردم عراق هم در تضاد، حتی امکان این که این کار رو انجام بدن به در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد و سرنوشت عراق چه خواهد شد. قادر از این که البته وقتی که آدم این نوع گزارشات رو میخونه باید توجه بکنید که این گزارشات این من از فکرانبارهایی میان که عمدتاً تمام کمک های مالی رو برای اینکه این فکرانبارها رو ببرن جلو و تحقیقات بکنن، پژوهش بکنن و این گزارشات رو بنویسن، تمام این فکرانبارها از نظر مالی، اگر سیاسی هم نباشه، از نظر مالی صرفاً وابسته به نهادهای مختلف دولت آمریکا هستند، به دانشگاه‌های بزرگ آمریکا تعلق دارند و یا اینکه به نهادهای دولتی خود آمریکا تعلق دارند، مثل وزارت امور خارجه.
بله.
اینکه خب ولی این نظرگاهی است که اینا میدن که بله اگر عراق رو به سه بخش تقسیم بکنن به اصطلاح به صلاح همه مردم، به صلاح تمام کشورهاست، حتی به صلاح و مصلحت آمریکا هم هست نظر این این گزارش کردم. شما اگر توجه کنید از موضعی که ما نگاه میکنیم به این زریان، شما اگر نگاه به این زریان نگاه کنید میبینید که سالها سال قبل، حتی قبل از این که زنگ عراق، یعنی زنگ دوم عراق شروع بشه، حتی قبل از این که زنگ خلیج فارس شروع بشه، اما زنگ اول عراق بود که کویت رو از دست صدام حسین گرفتن ولی به داخل عراق و بغداد حمله نکردن. این جنگ حتی قبل از اون هم در آمریکا، در وزارت امور خارجه و در وزارت دفاع آمریکا برنامه‌های ریخته بودن که عراق رو به سه کشور کوچک، مینی استیت، تقسیم بکنن.
بله.
سال تقریبا ماها قبل از اینکه آمریکا حمله بکنه به خلیج فارس و جنگ خلیج فارس رو به وجود بیاره، طارق عزیز اون زمان وزیر در واقع امور خارجه عراق که در این حال معاون رئیس جمهور هم بود، یعنی معاون صدام حسین بود، ایشون خودش چندین بار هم در یک نوشته‌ای و هم در مصاحباتش با رسانه‌های گروهی اروپا و آمریکا اعلام کرد که هدف دولت مردان و هیئت حاکمه آمریکا در رابطه با عراق تقسیم عراق به سه قسمته.
بله.
پس در نتیجه اون تحلیلی که این گزارشگران در آخر به عنوان در واقع تنها راه ارائه میدن، این همون برنامه است که سالها سال قبل خود دولت مردان آمریکایی، حتی قبل از این که به اصطلاح حکومت یا رژیم جورج بوش دوم یا جورج بوش پسر بیا سرکار، در استراتژی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با خلیج فارس این مطرح شده بود و بحث شده بود و حتی به صورت پروژه هم در اومده بوده.
بله.
و شما اگر توجه کنید میبینید که اون جریانی که امروز در عراق به وجود اومده چندان جای تعجب نمیذاره اگر به اصلش برگردیم که خب این سالها سال که اصلا برنامه چیده شده که عراق رو به سه بخش تقسیم کنه، حالا هم به مرحله رسیدن که افکار عمومی جهان و حتی نزدیک به اون مرحله کرد، یعنی در واقع به اون نظرگاه کرد، یعنی افکار عمومی جهان هم حالا هر روز که اوضاع در عراق بدتر میشه، چه اونایی که موافق دولت آمریکا هستن چه مخالف دولت آمریکا، چون خواهان پایان جنگ و خواهان در واقع این قتل عام ها و عدم امنیت در عراق هستن، فکر میکنن که دیگه واقعا تنها راه اینه که عراق رو به سه بخش به تقسیم بکنم.
بله.
این در مورد کشورهای دیگر همجوار منطقه هم، همجوار ایران در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هم صرف میکنه. مثلا اگر شما توجه کنید امروز افغانستان عملا تقریبا به سه بخش بزرگ تقسیم شده.
بله بله.
و این سه بخش بزرگ یک بخشش همون پایتخته و در پایتخت در واقع افغانستان فقط یه بخشی از اون پایتخت رو حمید کارزای در واقع در اونجا به اصطلاح حاکمیت داره، یعنی خود دولت رسمی حمید کارزای که از طرف آمریکا حمایت میشه، پشتیبانی میشه، از طرف دولت ایران حمایت میشه، پشتیبانی میشه، این دولت فقط در یک بخشی از کابل حاکمیت داره، اگر حاکمیت پلیسی داره، یعنی امنیتی رو در محلاتی در اون دوربر کاخ ریاست جمهوری و خانه پادشاه سابق افغانستان ظاهرشاه اونجا به وجود آورده هم.
بله.
خارج از خود همون محله ها و منطقه در پایتخت افغانستان کارزای هیچ نوع قدرت پلیسی و نظامی در همون شهر کابل نداره و خارج از کابل هم همون چی که عرض کردم خود افغانستان هم اون شکلی که میره امکانا به سه بخش تقسیم خواهد شد، بخش شمال و بخش دوربر کابل و بخش هرات. این هم در واقع صحبتشو نمی کنن، ولی اگر شما نگاه کنید همون بلوپرینت، همون الگویی که امروز در عراق پیاده شده در افغانستان به طور عملی داره میره جلو.
بله.
ولی کسی فعلا راجع به این افغانستانی که ممکنه به سه بخش تقسیم بشه صحبت نمی کنن. این شما اگر توجه کنید برای اولین بار بعد از نزدیک به 40 سال در کشور به اصطلاح فلسطین هم اتفاق افتاد.
بله.
یعنی در واقع عملا آمریکا با سیاست هایی که پیاده کرد هم رهبری الفتح و هم رهبری حماس رو کاملا به اون تله انداخت که اینها میخواستن، یعنی به این شکل که اگر شما خواهان تو استیت سولوشن هستید، یعنی خواهان ایجاد دو کشور در اون سرزمین هایی هستید که فلسطین نامیده می شد و حالا کرانه غربی و نوار غزه رو تشکیل میده، اگر شما خواهان این هستید ما هم خواهان این هستیم. خود جورج بوش پسر 5 سال قبل این مسئله رو مطرح کرد، گفت که من اعتقاد به حل مسئله فلسطین هستم که بله دو کشور اونجا به وجود بیاریم. ولی امروز عملا ما میبینیم که هم حماس، رهبری حماس و هم رهبری در واقع الفتح هر دو به تله افتادن که نیوکان ها برنامه ریخته بودن که نوار غزه رو و کرانه غربی رو عملا از بین ببرن و جنگ بین مردم فلسطین و اسرائیل رو، یعنی دولت اسرائیل به عنوان یک پدیده، به عنوان یک کشور، یک واحد با فلسطین یک واحد تبدیل بکنن به جنگ، به جنگ داخلی و عملا تقسیم فیزیکی و سیاسی مناطق فلسطینی از هم دیگه، که امروز ما دیگه بعد از چند روز میشه دقیقا 1 هفته که شاهد ظهور دو منطقه فلسطینی هستیم.
بله.
نوار غزه و در واقع کرانه غربی رودخانه اردن که در واقع دست الفتح و حماس هم که حاکمیتش رو اعمال کرده در نوار غزه. حالا واقعا آینده این دو بخش از مناطق فلسطینی با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد، اینو باید ما به دقت مورد بررسی قرار بدیم در هفته های آینده، به خاطر اینکه رابطه بسیار بسیار سرنوشت فلسطین با سرنوشت لبنان، سرنوشت لبنان و فلسطین با سرنوشت ایران و افغانستان اصلا گره تاریخی خوردن. حالا هر چقدر ما زود میریم جلوتر، این گره ها که 10 سال قبل 20 سال قبل فقط به صورت عمدتا سیاسی و تئوریکی بحث میشد و حتی آکادمیک هم بهش برخورد میشد، امروز به یه واقعیتی تبدیل شده که تقسیم فلسطین، تقسیم لبنان که دارن واقعا صحبتشو میکنن که حتی کشور لبنان رو به 3 منطقه تقسیم بکنن، یعنی کنتانهای لبنانی به وجود بیارن و 3 منطقه باشه، یه منطقه شو سنی های داره بکنن، یه منطقه شو مسیحی ها به رهبری مارون ها و یه منطقه هم مال شیعه ها باشه. و تقریبا آمریکا برای اینکه هژمونی نفتی خودشو در خاکهای ملت‌های خاورمیانه اعمال بکنه، در واقع عملا رفتن به پیاده ساختن اون برنامه و اون پروژه‌ای که سالها سال دولت مردان آمریکایی و طرفداران اینها در واقع در پروژه استراتژیکی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مطرح ساختن و این روز هم در واقع هر چقدر که اوضاع میره جلو ما میبینیم که اینا را میخوان در پیاده بکنن. بله. مثلا شما اگر توجه کنید در لبنان ما یک ماه قبل، هنوز یک ماه تعیین نشده، شاهد در واقع بروز و عمل کرده جندالشان و فتح الاسلام شدیم.
بله.
یعنی اینا اومدن از این پناهگاه های فلسطینی و به عنوان یک نیرو در خاک لبنان ظهور کردن که قبلا وجودشون بی اندازه برای خیلی ها من جمله مردم لبنان نامعلوم بود.
بله.
یعنی اینها در واقع پدیده های بسیار بسیار بی نظیبی هستن در داخل پناهگاه هایی که عمدتا فلسطینی بودن. شما اگر به رهبری جندالشام و فتح الاسلام نگاه کنید که در 2 کمپ در 2 اردوگاه فلسطینی اینها در واقع تمرکز دارن، عمدتا افرادی را که اینها سربازگیری کردن که به اصطلاح بجنگن برای به اصطلاح آزادی فلسطین و سرنگونی کشور اسرائیل، اینا عمدتا فلسطینی خودشون نیستن، با اینکه رهبریشون فلسطینیه و در ولی همینشون در اون اردوگاه ها در اون پناهگاه ها بزرگ شدن و زندگی کردن و بعدا سربازگیری شدن. و شما میدونید که دقیقا 3 روز قبل وقتی که یک در واقع میلیشیا یا یک گروه کوچکی در جنوب لبنان به شمال اسرائیل راکت رو انداختن،
بله،
هم حزب الله منکر شد، گفت حزب الله گفت ما این کارو نکردیم، اگر این کارو کرده بودیم مسلما اعلام هم میکردیم بعدا، ما این کارو نکردیم. یعنی شما توجه کنید که حزب الله اومده میگه که ما این راکت رو به شمال اسرائیل پرتاب نکردیم.
بله.
ولی از طرف دیگه فتح الاسلام و جندالشام هم، جندالشام در یک اردوگاهی در یک پناهگاه فلسطینی به اسم حلویه،
بله،
در جنوب ساکن هستن، اونا اعلام کردن که اونا هم نبودن. فتح الاسلام هم که در بالا در نزدیکه های طرابلس در داخل اردوگاه البارد هست، اونا هم اعلام کردن که ما هم نبودیم. امروز صبح یک سازمانی به اسم لشکر جهاد بدر،
بله،
اونا اعلام کردن که ما از لبنان اومدیم این لشکر جهاد بد رو به وجود آوردیم و این راکت رو به سوی اسرائیل پرتاب کردیم.
بله.
دقیقا نشون میده که از خود لبنان هم در واقع در یک جاده افتاده که به سه بخش تقسیم خواهد شد. اونجا هم نیوکان‌ها موفق شدن سیاست خودشونو پیاده بکنن و این سیاست همون سیاستی است که میگه که اول اینکه جنگ بین لبنان و اسرائیل باشه باید تبدیل بشه به جنگ داخلی من تا این دفعه شدیدتر بین فلسطینی ها و لبنانی ها. چرا این برنامه رو میخوام بریزن یا عملا این برنامه رو ریختن؟ به خاطر اینکه اینا در جنگ سال گذشته در آگوست 2006 کاملا متوجه شدن که نیروهای سیاسی در لبنان دیگر اون نیروهای سیاسی جنگ داخلی لبنان 1975-1990 نیستن. اینا تغییر کیفی کردن، هم مسلمانانشون هم مسیحیهایشون و در درون مسیحی‌ها گروه‌های مختلفشون و در درون مسلمان‌ها نیروهای مختلفشون دیگه حاضر به جنگ داخلی نیستن.
بله.
ولی همین نیروها هنوز اون آمادگی فکری و ذهنی رو دارن که احیانا با فلسطینی‌ها در بیفتن در خاک لبنان.
بله.
در نتیجه تبدیل کردن جنگ بزرگی بین لبنان و اسرائیلی ها را در عراق عملا دیگه تبدیل کردن به جنگ بین فلسطینی ها و لبنانی ها. البته هنوز این جنگ شروع نشده ولی تقریبا گزارشاتی که هم از داخل لبنان به خارج میاد و هم خود مطبوعات آمریکایی هم منعکس میکنن نشان میده که شرایط بسیار بسیار انتظاریه، یعنی هنوز منفجر نشده ولی شرایط بی نهایت انتظاریه. مثلا برای ما یک گزارشی رسید که در یکی از شهرهای جنوب لبنان به اسم مرجعیون یا مرجعیون جدیدی که همون میشه مرجعیون جدید.
بله.
یکی از شهرهای بسیار قدیمی جنوب لبنانی اونجا قرار بود که دو تا خانواده بزرگ علارغم تلاطم و آشوبی که سال گذشته در لبنان اینها شاهدش بودن، دو تا خانواده بزرگ دو تا عروسی قرار بود تو همین تابستان در ماه اوت یعنی آگوست در اون شهر برپا بکنن و به خاطر این شرایط اونها این عروسی ها را عقب انداختن و حتی بخشی از خانواده اینا که اون زمان فرار کرده بودن به اردن، اونها هم دیگه نمیتونن برگردن به داخل لبنان و در این عروسی شرکت بکنن. اینه که شرایط موجودی که از خود داخل لبنان میاد و به دست ما میرسه این اخبار نشان میده که شرایط در جهت انفجار و در واقع یک جنگ داخلی در لبنان هم تقریبا رفته رفته داره شکل میگیره. فقط باید چیز کرد که خب این چه زمانی اصلا اتفاق میفته.
بله.
یعنی نیروهای سیاسی در لبنان بازن در اونجا به تله افتادن که آمریکایی ها یعنی نیوکان ها در لبنان بله پیاده کردن. مثلا در ارتش خود ارتش لبنان در سال گذشته از خودش کوچکترین حرکتی رو نشون نداد.
بله.
در مقابل اسرائیلی ها بیسته. این بود که حزب الله هم توجه میکرد، از اون زمان گفت که ما اصلا یه نیروی مقاومت هستیم، زمانی که اسرائیل حمله میکنه ما از لبنان دفاع میکنیم، چون اونا میدونستن که ارتش لبنان نمیتونه این وظیفه رو به اصطلاح انجام بده. در این یک هفته گذشته، در این دو هفته گذشته مخصوصا ارتش لبنان 80% تقویت یافته به خاطر سلاح‌های بسیار بسیار توسعه یافته‌ای که پیشرفته‌ای که آمریکا در اختیار ارتش لبنان قرار داده و امروز ارتش لبنان در عرض 2 ماه گذشته به یک نیروی قابل توجهی از نظر نظامی تبدیل شده و این برای اولین بار باعث شده که حزب الله به این مسئله توجه بکنه که تا امروز ارتش با ما بوده و امکانن حالا ارتش ممکنه در مقابل حزب الله هم قرار بگیره. اگر به ترکیب سربازگیری لبنان توجه کنیم میبینیم که در عرض این 1 سال گذشته که ارتش اینقدر تقویت شده، نصف سربازانی که انجام وظیفه میکنن در داخل ارتش لبنان نصفشون مسیحی هن، بقیهشون به 2 بخش سنی ها و شیعه ها تقسیم شدن.
بله.
و خب اون ترکیب ارتشه که در تحلیل نهایی اگر کشور بره پای جنگ داخلی این ارتش به 3 بخش تقسیم میشه، چون سنی ها با شیعه ها بیشتر از مسیحی ها مخالفت دارن، یعنی دولت سنیورا که سنیه و نخست وزیر لبنان بیشتر در تضاد با حزب اللهی است تا بخش بزرگی از مسیحی ها. اینه که ارتش هم اون شرایطو داره و پارلمان یا مجلس ملی لبنان هم که 155 عضو داره، 70 نماینده از این 155 کلیت نمایندگان مجلس اینا اکثریت رو تشکیل میدن که همان دولت رو در دست دارن، یعنی دولت سنیورا.
بله.
با این کشکشارهایی که اخیران شده و 2 نفر 3 نفر از این مجلسیان از این نمایندگان مجلس ترور شدن، دوباره بحرانی هم که از نظر نظامی و سیاسی در خارج از مجلس به وجود اومده حالا رفته داخل مجلس و در داخل مجلس هم با یک بحران قانونی و بر اساس قانون اساسی هم به وجود اومده. یعنی ما داریم در واقع اکثریت اونقدر ضعیف خواهد شد که در ماه نوامبر وقتی که میخوان رئیس جمهور لبنان رو توسط مجلس انتخاب بکنن، اونجا هم ما با یک بحران قانونی و مثلا بحران دیپلماتیک سیاسی هم در اونجا روبرو خواهم شد. اینی که خیلی جالبه، شما اگر توجه کنید وقتی که حماس به دام در واقع برنامه نیوکن ها افتاد و به سیم آخر زد و نوار غزه رو از کرانه غربی جدا کرد و در واقع حالا خب طرفداران الفتح میگن که اینا کودتا کردن، خب اینا میگن که شما به حرکتی دست زدید که غیرقانونی بود، یعنی یک دولت جدید به جدا بودید. اگر شما مثلا به بک‌گراند و به این پیشینه حماس توجه کرده باشید، شیخ یاسین و قبل از اون، اینها در واقع نظرگاه سیاسی مذهبی خودشونو از اخوان المسلمین میگیرن.
بله.
و اخوان المسلمین هم خب حسن البنا و اینا در مصر و ما میدونیم که فدایان اسلام هم از اخوان المسلمین اومدن بیرون و امروز رهبری هیئت‌های مؤتلفه در ایران و بخش بزرگی از مافیای نظامی که در حال حاضر به اسم اصولگرایان در ایران حکومت میکنن، اینها قهرمانشون نواب صفویه.
بله.
اینی که حماس که یک به اصطلاح سازمان مذهبی سیاسی سنیه، تنها متحدش اگر شما نگاه کنید به نقشه فلسطین و خاورمیانه، تنها متحدش ایرانه.
بله.
نه کدوم ایران؟ بخشی که در ایران حالا حاکمیت داره، یعنی من به اسم مافیای نظامی از اونها اسم میبرم.
بله.
اینا یعنی در واقع بخشی از سپاه پاسداران، نه همه سپاه پاسداران.
بله.
بخشی از سپاه پاسداران که پشت احمدی نژاد هستن، حتی با شهردار تهران قالیباف از یک سو و با رفسنجانی از سوی دیگه که در شورای شهرها و روستاها اکثریت پیدا کردن، اونها هم در تضاد هستن. این بخشی از این سپاه پاسداران پشت حماس هستن، ولی شما اگر به نقشه نگاه کنید خیلی مشکله حتی عملا اینا بیان به حماس در اون موارد غزه کمک بکنن. و از طرف دیگه مصر که یک کشور به اصطلاح سنیه یا اکثریت مردمشون سنی هستن، چون دولت مصر هم به اصطلاح با این رادیکالیزم حماس در تضاده، در نتیجه شما میبینید که اون تقسیم بندی که بعضی ها میگن در خاورمیانه جنگ بین شیعه ها و سنی هاست به هیچ وجه به اصطلاح به روشنی اینو گفت، به خاطر اینکه حماس مثلا قراره که مصری ها هم از حماس دفاع بکنن، چون تا دیروز میترسیدن که عربستان سعودی و مصر و اردن میگن که ما نباید بگذاریم که ایران اون هلال شیعه رو در خاورمیانه به وجود بیاره با لبنان و سوریه، پس میخواستن یک جریان سنی رو راه بندازن علیه مثلا قدرگذرکی ایران در خاورمیانه. حالا با مسئلهشون با حماس شده، چون حماسی ها فقط از اون تونل هایی که از قدیم الایام بین نوار غزه و سرزمین مصر همون شبه جزیره سینا وجود داره، از اونجا میتونن عبور بکنن با دنیای خارج رابطه داشته باشن.
بله.
و خب مصری ها اونجا کاملا در این سال روز گذشته اومدن مرزها را گرفتن و کوچکترین حرکت ها و عیاب و زهاب و رفتن آمدن ها را جلوشون رو میگیرن.